ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. اتحادیه اروپا بر اهمیت ارتباط مستقیم دیپلماتیک با دولت جدید ایران تاکید کرد. ایران در نامه به سازمان بین المللی دریانوردی حمله به نفتکش اسرائیلی را خبرسازی خواند. دو سناتور آمریکایی برای اعطای نشان افتخار کنگره به گروگان‌های پیشین سفارت تهران طرحی ارائه کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره شرکت نماینده این اتحادیه در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی بر لزوم ارتباط مستقیم دیپلماتیک با دولت جدید جمهوری اسلامی با هدف پیشبرد مذاکرات احیای برجام در وین تاکید کرد. نابیلا ماسرالی به رادیو فردا گفت:
Yes, Deputy Secretary General.
انریک مورا معاون دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از جوزف بورل رئیس سیاست خارجی در این مراسم شرکت کرده است. ارتباط دیپلماتیک با دولت جدید و همچنین انتقال پیام به صورت مستقیم بسیار مهم است. به عنوان هماهنگ کننده برجام، اولویت کلیدی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سرگیری مذاکرات در وین و همچنین تسهیل اجرای کامل برجام است. رویکرد ما بر کسی پوشیده نیست. رویکرد ما در قبال ایران سیاست گذاری متوازن از طریق گفتگوست. گفتگوی منتقدانه در زمانی که اختلاف نظر وجود دارد و مبتنی بر همکاری در زمانی که منافع مشترک در میان
است.
صدای نابیلا ماسرالی رو شنیدید، سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا. سفر انریکه مورا برای شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با انتقادهای فراوانی از سوی فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. سفیر ایران در لندن در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی واکنش‌ها به حمله اخیر به نفتکش اسرائیلی را خبرسازی‌های دروغین برای آسیب زدن به امنیت دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان عنوان کرد. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی ایران، محسن بهاروند سفیر ایران در بریتانیا در این نامه به سازمان بین‌المللی دریانوردی در مقر لندن افزوده که رفتارهای ماجراجویانه و مغرضانه تعداد خاصی از کشورها با زبانی آمیخته با زور و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران ناقض اصل عدم توسل به زور بر مبنای منشور سازمان ملل متحد است. این نامه در حالی منتشر شده که بوگدان آرسکو وزیر خارجه رومانی شامگاه چهارشنبه در توییتی حمله به نفتکش اسرائیلی را عمدی خوانده و گفته این کشور هم پیمانان خود در ناتو را در خصوص نقض آشکار قوانین بین المللی در حمله به کشتی مرسر استریت مطلع کرده است. در حمله روز هفتم مرداد به نفتکش مرسر استریت دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی این کشتی کشته شدند. مارکو روبیو عضو جمهوری‌خواه و الکس پادیلا عضو دموکرات سنای آمریکا با ارائه طرحی خواستار اعطای نشان افتخار کنگره آمریکا به گروگان‌های پیشین در سفارت ایالات متحده در تهران شدند. سناتور روبیو در پیامی در این باره نوشت که او و سناتور الکس پادیلا قانون نشان طلای کنگره برای گروگان‌های ایران را ارائه دادند تا از این طریق به 52 آمریکایی که توسط جمهوری اسلامی ایران به مدت 444 روز گروگانی گرفته شده بودند با مدال طلای کنگره ارج نهاده شود. این مدال برترین نشان افتخاری است که کنگره به افراد اعطا می‌کند. گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران 13 آبان سال 1358 رخ داد. آمریکا برای آزادسازی این گروگان‌ها عملیاتی به نام پنجه عقاب طراحی کرد که راه به جایی نبرد و 8 تن از نیروهای نظامی آن کشور هم در جریان آن عملیات و سقوط هلیکوپتر کشته شدند. یک سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه 13 مرداد گفت این نهاد درباره وضعیت غیر نظامیان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که در نبردهای شدید میان طالبان نیروهای دولتی گرفتار شدند به شدت نگران است. همزمان با آغاز روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان طی ماه‌های اخیر، طالبان بخش گسترده از خاک این کشور را تصرف کرده و در روزهای اخیر با هدف تصرف 3 مرکز ولایات افغانستان از جمله لشکرگاه، هرات و قندهار این شهرها را محاصره کرده است. ساعتی پیش با نجیب محمود استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل در افغانستان از طریق خط تلفن گفتگو کردم و ابتدا از او درباره وضعیت نیروهای مردم و ارتش در حال حاضر در این 3 ایالت پرسیدم.
با سلام به شما، قسمی که شما انعکاس وضعیت در مطبوعات میبینین، بله وضعیت در این 3 ولایت هرات، هلمند و قندهار خوب نیست و فشار طالبا برای تسخیر مراکزی مناطق شدید است و شاید همین لحظه که ما و شما هم صحبت میکنیم جنگ شدید در این 3 ولایت وجود داره. خب بدون شک غفلت دولت و نبود هماهنگی نظامی برای اینکه وقت نیروهای آمریکایی و در مجموعه ائتلاف بین‌المللی افغانستان را ترک میکنن، باید اینا آمادگی لازم داشتن تا هی که جلو پیشروی طالبا را بگیرن، چون قبلا احساس میشد که با کمبود نیروهای خارجی در افغانستان جنگ شدت پیدا میکنه، اما متاسفانه هم چه کار نشد و عملا فاجعه در اون منطقه جریان داره. جنگ خیلی شدید است و متاسفانه جز اکمالات هوایی خیلی سخت است که از طریق زمین به اونا کمک برسد، چون تمام شهرهای بزرگ در اختیار طالبا قرار داره و از سوی دیگر چینش نیروهای طالب در اطراف شهر ایرات و لشکرگاه و قندهار که تا در لشکرگاه عملا بخشای زیادش پیش طالباس از شهر به گونه هست که اینا نیروهایشان اگر تلف هم میشن نیروهای تازه نفس برشان میرسه و این تا اندازه زیاد کار دولت مشکل ساخته که خودش یکی از پرابلم های جنگ در این 3 منطقه میباشن.
الان وضعیتی که دولت داره چگونه است؟ آیا ارتش افغانستان الان مستقر هست به طور کامل در اونجا؟ آیا نیروهای مردمی دارن به ارتش کمک میکنن؟ شرایط نیروهای مردم و دولت چگونه است در برابر نیروهای طالبان؟
خب دو جریان در یا دو نیروی جنگی در اکثر مناطق افغانستان در حال جنگ است، بخصوص در ولایت هایی که عملا طالب یک بخش از رو تسخیر کرده. یکی نیروهای ویژه دولت، کماندوها و بعد قطعات خاص کنا آمادگی لازم بر جنگ دارن. اونا درگیر جنگ هستن که بیشترین بار جنگ به دوش از اونا است و در پلویش نیروهای محلی منطقه است که به وفاداری از یکی از آدمهای متنفذ مثل اسماعیل خان یا مثل آقای دوستم یا آقای عطا، اینا کسانی هستند که وفاداری دارن به او افراد و می جنگن و بدون شک اگر خیزش‌های مردمی در پالوی نیروهای امنیتی قرار نگیره کار دولت خیلی سخت میشه و یکی از توانایی هایی که فعلا دولت در اختیار خود داره هست کسانی در اون منطقه به نفع دولت می جنگن که کوچه و بازار خود را بلد هستند و می دانند که چگونه دشمن در کوچه های خود ملاقات کنند. شاید یکی از موضوعات باشه که تا حال مراکزی ولایت ها سقوط نکرده، در غیر آن فشار نظامی بیش از حد است و در قسمت آمادگی جنگ ها دولت عملا خیلی تحت فشار است که باید آمادگی جنگ های جدید بگیره، باید عملات را انجام بده تا این مناطق تصفیه کاری شود. هیتمیان خاطر زیاد وجود نداره برای این که از مدت ها پیش کسانی که در سمت های سکتورهای امنیتی مقرر شده بودند، اینا هیچ نوع تجربه جنگ نداشتند و بر حسب مسائل قومی و مسائل سلیقوی اینا مقرر شده بودند که امروز کار به جای رسیده که اینا مدد میگیرن از جنگجویان سابق و به خصوص از مجاهدین سابق تا در پالوی دولت بیاین و از مناطق دفاع بکنن.
آقای محمود، یک طوفان توییتری هم از روز سه‌شنبه به راه افتاده تا چهارشنبه با عنوان قیام هرات برای بسیج مردم علیه طالبان. الان وضعیت اجتماعی در برابر طالبان خیلی فرق میکنه تا سالها پیش در افغانستان. در میان این بیم امیدها، آیا امیدها بیشتر هست یا ترس ها و وحشت ها به سقوط مناطق مختلف افغانستان به دست طالبان؟
خب بدون شک هر دو گپ مهم است، هم امید وجود داره و هم ترس وجود داره. ترس از این که اگر طالبا بر بگرده، مشکلاتی که در بعض مناطق مثل اسپین بولدک یا مثل جاغوری دقت داده شاید به سر بسیاری ها بیاید که در وجه کشتارهای زیاد صورت گرفته و بیم هیه و امید هی است که وطن ماست و باید از این دفاع صورت بگیره و همه میدانند در صورت که جنگ شدید شود و اینا از مناطق خود بجا شود مهاجرت یک پرابلم بزرگ است. خب و از سوی دیگه اون محبوبیت را که قبلا طالبا شاید در اذهان عامه ایجاد کرده بود دیگه وجود نداره و همه در پالوی دولت و در پالوی خیزش‌های مردمی قرار دارند.
نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل. سازمان عفو بین الملل اعدام مخفیانه سجاد سنجری مجرم کودک را محکوم کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
عفو بین الملل در واکنش به اعدام مخفیانه سجاد سنجری، کودک مجرمی که از 11 سال پیش به اتهام قتل عمد در زندان به سر می برد، اعلام کرد که مقامات ایران با این اقدام بار دیگر بیرحمی مطلق سیستم قضایی علیه نوجوانان را نشان دادند. حکم اعدام آقای سنجری روز دوشنبه 11 مرداد در حالی در زندان دیزل آباد کرمانشاه اجرا شد که او از سال 1390 در حالی که تنها 15 سال داشت به اتهام قتل عمد در زندان به سر می برد. بنابر اعلام عفو بین الملل او بارها اعلام کرده بود که مقتول قصد تجاوز به او را داشته و او در دفاع از خود مرتکب قتل شده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد فعالان سازمان عفو بین الملل به شدت از اجرای این حکم خشمگین و غمگین هستند.
سازمان عفو بین الملل و مجموعه فعالان این نهاد حقوق بشری مردمی به شدت خشمگین و غمگین هستند از اینکه مقامات ایرانی سجاد سنجری رو در روز دوشنبه به طور مخفیانه اعدام کردند برای جرمی که در زمان وقوعش او تنها 15 سال سن داشته. طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند مطلقاً ممنوعه و ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باید قانون مجازات اسلامی رو تغییر بده و استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بودن رو مطلقاً ممنوع بکنه. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران یکی از آخرین کشورها در جهانه که علارغم اعتراضات مداوم و گسترده بین المللی همچنان به این رویه هولناک و نقض فاحش حق حیات کودکان ادامه میده.
خانم بحرینی در ادامه گفتگوی خودش همچنین به دلایل اعدام مخفیانه ی آقای سنجری در حالی که حتی امکان خداحافظی از خانواده‌اش را هم نداشت اشاره کرد.
سجاد سنجری جوانی 26 ساله بود که نزدیک به 10 سال رو در صف اعدام گذرانده بود و زیر سایه هولناک اعدام بزرگ شده بود. مقامات ایرانی 4 سال پیش هم قصد داشتند که حکم اعدام او رو به اجرا بگذارند ولی در اون زمان با فشار گسترده بین‌المللی برنامه اعدام متوقف شد. متاسفانه اینکه در روز دوشنبه مقامات بدون اطلاع قبلی به خانواده و به طور مخفیانه حکم اعدام او رو به اجرا گذاشتن نشان از رشد یک رویه خطرناک داره، مبنی بر اینکه مقامات اعدام‌ها رو به طور مخفیانه یا به فاصله کوتاهی پس از اطلاع به خانواده اجرا بکنن و به این ترتیب مانع از شکل‌گیری کارزارهای بین‌المللی برای نجات جان انسان‌ها بشند.
پرونده سجاد سنجری از جمله پرونده‌های پرحاشیه اعدام کودک مجرمان در ایران بوده که در یک دهه گذشته با واکنش‌های متعددی از سوی شخصیت‌های حقوقی و نهادهای بین‌المللی از جمله در سازمان ملل متحد همراه بوده است. قوانین جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری کودکان را 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران تعیین کرده است. بر اساس این قوانین حکم اعدام کودکان زیر 18 سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می شود اما لغو نمی شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی در صورت عدم گذشت اولیای دم آن فرد به اعدام محکوم می شود. رها بحرینی در پایان این گفتگو به دو پرونده کودک مجرم دیگری که در خطر اعدام هستند اشاره کرد.
در حال حاضر دو جوان دیگر هم حسین شهبازی و آرمان عبدالعالی که هر دو در زمان دستگیری کودک بودند و 17 سال سن داشتند در خطر اعدام هستند و ما درخواست خودمون را از مقامات ایرانی تکرار می‌کنیم که فوراً برنامه اعدام اونها را متوقف بکنن.
21:14:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. من مهرداد قاسم‌فر هستم، سپاسگزارم که ما رو در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا هم پی گرفتید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام دارم.